باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان در این شرح عین 42 رسیدیم به این پاراگراف، فرمود فصل 17 از طرف اول، مسلک 5 اسفار در اتحاد عاقل به معقول در حل این اشکال است. آخوند رضوان الله علیه فرمود وقتی ثابت شد که از جهت ذات بسیط بدون واسطه چیزی جز واحد صادر نمی شود، در اینجا اشکالی در صدور تعقلات فراوان از یک قوه وارد می شود. بحث در مورد الواحد لا یستر عنه الا الواحد بود که قبلا این بحث رو مطرح کردیم با عزیزان که از واحد حقیقی جز واحد صادر نمیشه. این که از واحد حقیقی جز واحد صادر نمیشه، گفتیم معنی واحد رو باید بفهمیم، بعد میبینیم که چگونه از واحد حقیقی جز واحد صادر نمیشه، چون ما واحد انواع و اقسامی داریم. در واحد، اون واحدی که میگن واحدی که هیچ گونه ترکیب و تجزیه درش نباشه، وحدتش حقه حقیقیه باشه، چون حیثیات مختلف درش نیست، فقط یک واحد ازش صادر میشه، که اینو بحثشو یادم تو همین کتاب به صورت مفصل و مبسوط مطرح کردیم، انواع واحد رو مطرح کردیم و بعد گفتیم که چگونه است که از یک واحد حقیقی جز یک واحد نمیتونه صادر بشه، که اون واحد حقیقی هم حتما باید بسیط باشه دیگه، و الا مرکب بشه که واحد نیست دیگه. مرکب چیه؟ خودش ترکیب یافته از اجزا و اعضا و اینهاست، پس باید بسیط باشه حتما. حالا میفرماد در اینجا اشکالی در صدور تعقلات فراوان از یک قوه وارد می شود، که وقتی که شما این گونه می فرمایید نفس که بسیطه، بعد چگونه میشه این همه علوم و افائیل مختلفه ازش صادر بشه؟ نفس که بسیطه، بساطت داره. می فرماید پس حل این اشکال آن است که وقتی معلول، که با تطبیق دادیم با متن اسفار، اونجا معلوله، وقتی معلول متکثر شود، علت تکثر وی یکی از اسباب زیر است. خب این تکثر از چه ناحیه‌ایه؟ یا کثرت وی به خاطر تکثر علت وی می باشد، علتش متکثر بوده این متکثر شده، و یا به خاطر اختلاف قابل است که خودش در قابلیتش تکثر داشته که این کثرت پدیدار شده، و یا به خاطر اختلاف آلات می باشد، و یا به سبب ترتب معلومات در ذاتشان می باشد، که اینا رو حالا یکی یکی مطرح میکنه ایشون. میفرماد نفس ناطق جوهری بسیط میباشد، اگر هم مرکب باشد کثرت وی به پایه‌ای نیست تا مساوی کثرت افائیل غیر متناهی وی باشد. میگه از اون جهت علیتش نفس بسیطه، اگر هم شما بگی مرکب از وجود و ماهیته، میگه این کثرتش اونقدر نیست که این همه افعال غیر متناهی بخواد از این صادر بشه. پس این به خاطر علیتش نیست، و نیز ممکن نیست که به سبب کثرت قابل باشد. چرا؟ زیرا قابل این معقولات ذات نفس و جوهر آن است. خب خود نفس بسیطه، پس تکثری درش نیست که بخوایم بگیم این معقولات و معلومات متکثره چجوری در این به وجود آمدن. نفس که خودش متکثر نیست، بسیطه. و علت آن ترتب افائیل در ذاتشان نیست. ترتب یعنی پیش نیاز. دیدی الان دروس میرید مثلا دانشگاه درس بخونید، میگن این درس پیش نیاز اون درسه، اول اینو باید طی کنید تا به او برسی. زیرا تصور سیاهی به واسطه تصور سپیدی و برعکس نیست. یعنی شما بخوای سیاهی رو تصور کنی، نیست که اول باید سفیدی رو تصور کنیم که بعد به تصور سیاهی برسیم، یا برعکسش. میگه اینجوری نیستش که، پیش نیاز نیست. و در بسیاری از تصور و تصدیقاتی که برخی مقوم دیگر و یا کاسب و دهنده آن نیستن ترتب نمی باشد. خب بعضی از تصور و تصدیقات هست، مثلا میگه حسن آمد. حسن آمد چیه؟ یک تصدیق. میدونی علم ما قبلا بحثشو گفتیم دیگه، یا تصور یا تصدیق، اینا علوم ما رو شکل میدن. خب بعضی از این تصورها یا تصدیقات پیش نیازن. وقتی شما میگید حسن آمد، شما قبلش باید تصوری از حسن داشته باشید، تصوری از آمدن داشته باشید که بعد این تصدیق براتون پیش بیاد، یا این تصور یا تصدیق رو داشته باشید که حسن نبوده است که آمده است. اینها پیش نیاز و پس نیازن. اما بسیاری از این تصور و تصدیقات که مقوم یا کاسب یا دهنده دیگری نیست که بخوایم بگیم اینها باعث شده، یعنی ترتب معلومات ما، بگیم این معلومات ما پیش نیاز دارن که اینا باعث این تکثرات این معقولات و معلومات شده. پس چیه؟ پس این وجه باقی ماند که به سبب اختلاف آلات باشد، آلاتی که نفس داره، دیدن و شنیدن و بویدن و یا قوای درونی مثل واهمه و متخیله و اینها. زیرا حواس با آلات گوناگون مثل خبرچینهای با اخبار گوناگون از نواحی مختلف نفس را برای اطلاع به آن صور عقلی مجرد آماده می سازند. چشم شما یه جاسوس یه اطلاعاتی رو به شما میده، گوش شما جاسوس یه اطلاعات دیگه ای رو میده، لامستون همین جور، ذائقه، شامه، اینا همه جاسوس نفسن که اینا آماده می کنن نفس رو برای اون تعقلات. پس کسرت زیر سر این جاسوس هاست. حالا توضیح میده دقیق به چه صورت. و احساسات جزئی به سبب اختلاف حرکت های بدن برای دریافت منافع و خیرات و دفع شرور و مزار متکثر میشوند. احساسات مثل احساس گرسنگی، احساس تشنگی، احساس دوست داشتن، احساس بد آمدن، یا احساسات جزئی هن دیگه. اینا برای چی هن؟ برای اینکه بعضی خوبی ها رو انسان برای خودش جمع کنه، یا از بعضی از بدی ها فرار کنه. ترس احساسش برای اینکه فرار کنی، چیزی رو دوست داری جذب بشی طرفش. پس هم آلات الان متکثرن، هم احساسات متکثرن. پس به همین واسطه نفس از حس سود میبرد. احساسات اگه نداشته باشی نمیتونه استفاده کنه که. آنگاه همین نفس را برای حصول این تصورات اولی، آنگاه همین مطلب، یعنی نفس را برای حصول این تصورات اولی و تصدیقات اولی آماده می کند. تصورات یا تصدیقات اولی همون مفهومات اولیان، معقولات اولیه. ما اینو قبلا گفتیم ولی اینجا باید تفصیل بدیم تا مطلب یادتون بیاد. اگه در خاطرتون باشه گفتیم مثلا مفهوم انسان جزء معقولات چیه؟ اولیه است. ما یه انسانی داریم که با حس درکش میکنیم، میبینیم شو، انسان محسوسه. یه موقع انسان رو در خیالمون میاریم، تصور میکنیم، این انسانی که متخیله. یک موقع مفهوم انسان رو در عقلمون ادراک میکنیم که قابل صدق بر کثیرینه. خب اینو از کجا به دست آوردیم این مفهوم اولیه رو؟ از خارج. یعنی ما انسانهایی رو دیدیم، ذهن ما سریع یه چیزی درست کرد به نام مفهوم انسان. مفهوم انسان، شما یه اسب، چند تا اسب در خارج دیدید، ذهن سریع مفهوم درست کرد به نام مفهوم اسب. شما درخت در خارج میبینید، سریع ذهن شما یک مفهوم درست میکنه به نام درخت. اینا اون مفاهیم اولیان، معقولات اولیان که به وسیله همین آلات از خارج میگیره نفس، بعد عقل اون رو صورت درست میکنه، یعنی مفهوم رو درست میکنه که قابل صدق بر همه است. یه مفهوم اسب همه اسبا رو شامل میشه، چه قرمز باشه اسبش، چه سفید باشه، چه سیاه، به رنگش کار نداره، چون معقوله، چون مفهومه. اینا رو گفتیم دیگه که حالا توی عین بعدی هم از با همین کار داریم. این مفاهیم اولیه رو نفس از کجا به دست میاره؟ توسط همین آلات، همین قوا. اصلا مفهوم ترس، مفهوم ترس رو از کجا به دست آورد؟ از احساسات جزئیه. از اون احساسات جزئیه یک مفهوم، یک معقول اولی درست کرد به نام ترس. خب اینها میشن مفاهیم تصورات یا تصدیقات اولیه، که همون مفاهیم اولیه میشن، که از همین آلات نفس اینا رو درست کرده. میخوایم بگیم این تکثر معقولات در نفس، نفس که خودش بسیطه، این تکثر از کجا آمده سراغش؟ تکثر از کجا پیدا شده؟ فرمود آنگاه همین آلات احساسات نفس را برای حصول این تصورات اولی و تصدیقات اولی آماده می کند. خب آنگاه برخی از آنها را با برخی دیگر در می آمیزد. همین معقولات اولیه رو میاد با همدیگه ترکیب می کنه و از آنها تصورات و تصدیقاتی اکتساب می کند که به شمار در نمی آیند. بعد میاد از اینها یک دفعه یک مفهوم حیوان، حیوان یه معقول چیه؟ ثانوی دیگه. یعنی ما آمدیم انسان و اسب و گوسفند و اینا رو، مفاهیم اولیه رو، بعد از توی این مفاهیم یه مفهومی به نام حیوان آوردیم بیرون. حیوان مفهوم اولی به این صورتی که مصداقش در خارج چیه؟ هست. انسان مفهوم اولیه. ما در خارج چی داریم؟ انسان داریم، افراد انسان داریم. اما معقولات ثانوی تو خارج مصداق مستقیم دارن؟ نه. ما تو خارج حیوان داریم؟ حیوان بالاخره یا اسب یا گوسفند، یا یعنی یه مفهوم اولیه داره، یعنی از روی مفاهیم اولیه ساخته شدن این مفاهیم ثانوی، که اصلا علم از اینجا به وجود میاد. یعنی ابتدا عقل، نفس به وسیله این آلات، به وسیله این قوا از خارج ادراکاتی پیدا میکنه، اون مفاهیم اولیه، معقولات اولیه رو میسازه، تصورات و تصدیقات رو میسازه، بعد با ترکیب اینها دیگه حالا میگه امکان، امتناع، وجوب، اینا معقولات هن دیگه، معقولات ثانوی هن. حالا معقولات ثانوی فلسفی داریم، معقولات ثانوی منطقی داریم که باز اینا با هم دیگه تفاوت میکنن، که از اینها معقولات میسازه، بعد این معقولات رو میاد با هم باز ترکیب میکنه، از اونها استنباط میکنه، استدلال، اصلا مایه استدلالاتش میشه دیگه. الفکر و حرکتون علل مبادی و من مبادیه علل مرادی، میاد سراغ دانسته هاش اون مفاهیم رو کنار هم میچینه، بعد یک مفهومات ثانوی از اونا استنباط میکنه که دیگه علوم فراوان از اینجا به وجود میاد. حس خودش چنین توانایی رو نداره. حس یه انسان رو میبینه، خب این یک انسانه، آقای زید، بعد آقای عمر رو میبینه، اینم آقای عمر، بعد آقای بکر رو میبینه، بعد آقای حسن رو میبینه، آقای حسین رو میبینه، اما اینکه اینا رو جمع کنه یه مفهوم کنه، این مال حس دیگه نیست. این کار کیه؟ عقله. حس اونی که میبینه، اونی که میشنوه فقط میتونه درک میکنه. تازه اون ادراک اونم کار عقله. اصلا ادراک کار عقله، تجرد میخواییم، حالا اون بحثش به کنار. پس عقل میاد از روی احساسات این معقولات اولیه رو درست میکنه، مفاهیم اولیه رو درست میکنه، بعد با ترکیب اینها استدلالات، بحثها، استنتاجات، معقولات و و و اون چیزها رو استخراج میکنه. دوباره عبارت رو بخونیم. آنگاه همین نفس را برای حصول این تصورات اولی و تصدیقات اولی آماده می کند. آنگاه برخی از آنها را با برخی دیگر در می آمیزد و از آنها تصورات و تصدیقاتی اکتساب می کند که به شمار در نمی آیند. حالا دیگه پس حاصل این که حصول تصورات و تصدیقات اولیه فراوان به علت اختلاف آلات است. آلات ما، حواس ما بودن که این تصورات مفاهیم رو ایجاد، یعنی نفس به واسطه این آلات میخواد کسرتش رو بندازه گردن چی؟ بگید کسرت آلات بندازه. خود عقل کسرت درش نیست، این آلات بودن که تکثر داشتن، این کسرت پدیدار شد. کسرت زیر سر عالم ماده است. عقل خودش چیه؟ عقل خودش بسیطه، در اونجا اصلا وحدت حاکمه. پس اگر کسرت در عقله، به خاطر حسه. انسان چه معجونیه که از عقل تا حس همم باید باشن کنار هم، همم باید کنار هم باشن. پس حاصل این که حصول تصورات و تصدیقات اولیه فراوان به علت اختلاف آلات است و حصول تصورات و تصدیقات مکتسبه و ثانوی به لحاظ آمیزش این علوم اولی با هم دیگر است و آنها به ناچار به ترتیب طبیعی مترتبند و هر مقدمی علت متأخر می باشد. اونی که اول آمده که باعث شده اون دومی درست بشه، طبقه اول باید بیاد تا طبقه ثانی درست بشه. پس تکثر عقل نه به خاطر علتشه، نه به خاطر قابلشه، بلکه به خاطر آلاتشه. تبصره: تعقلات در این عین نیز شامل همه علوم است. دلیل آن در عین قبلی بیان شده. خب تا اینجا عزیزان سوالات رو مطرح کردیم که عزیزان سوالات رو در فضای مجازی قرار دادیم زحمت بکشن، هم از متن آمده سوالات هم از شرح، فقط همین که صفحهشو بنویسن کفایت میکنه، یعنی مجبور بشید یه بار مطالعه کنید سوالات به این جهته که مجبور به مطالعه بشید. کتاب فلسفی مطالعه میخواد، بحث میخواد. این سفره‌ای که پهنه عزیزان، سعی کنیم بهره ببریم، امید خدا. پس بریم سراغ عین 43. عین 43 چگونگی توان نفس بر توحید کثیر و تکثیر واحد. این یکی از بحث‌های خیلی شیرین کاربردی پرفروعه، فقط شرطش اینه که با هم باید بحث کنن عزیزان، از این مباحث باید براتون جا بیفته تا بتونید ازش استفاده کنید. اینا یه مبانی هستن که باید بتونید از اینها مطلب استخراج کنید. یه نکته دیگه هم بگیم عزیزان، مطالب فلسفی خب میدونی چون اصطلاحات داره، گاهی وقت هم اصطلاحات قلمبه سلمبه میشه و طرف تصور میکنه مطلب چقدر سخته و گاهی وقتا مطلب سخت میشه، اما وقتی جان مطلب رو بگیری، اون جان مطلب رو بگیری، استفادتو کردی، حالا این اصطلاحاتو بفهمی بتونی مثلا درست پیاده کنی یا نه، و تمام این زحمتم استاد باید بکشه که باید بتونه اون مطلب فلسفی مشکل رو با یه زبانی بگه که شاگرد بفهمه چی میخواد بگه این مطلب. چون گاهی وقت آدم، بنده بودم، مطلبی رو که فلسفی رو که بلد بودم، نشستم با درس یه آقای دیدم من که نفهمیدم چی گفت، مطلبی که من بلد بودم و این نفهمیدم چی میگه این. باید مطلب فلسفی رو بفهمی چی میخواد بگه. این یکی از مباحث خیلی شیرینه، مباحثیه که شاید خیلی به کارتون بیاد، جز اون چهار راه میگن، چند راه هاییه که انسان متوجه میشه که چقدر پرفروعه. نفس ما یک قوه ای داره، توانایی داره که وحدت بخشیدن به کثیر و کثرت بخشیدن به واحده. وحدت بخشیدن به کثیر و کثرت بخشیدن به واحده. استاد مطهری مطلبی داره، باز داخل پرانتز عرض کنم، میگه مطالب فلسفی اگه خوب بیان بشه اصلا استدلال نمیخواد، یعنی به قدری چون فلسفه است منطبق با عقله، درست بیان بشه مطلب از دلیلم نمیخواد، انسان عقل قبول میکنه، میگه بله همینه، جز این نیست. لذا اگه خوب گوش کنید مطلب رو میبینید که بله از همینه، چیزی جز این نمیتونه باشه. این که میفرماد نفس قوت داره که کثیر رو واحد کنه، واحد رو کثیر کنه، الان خوب با اون مطلب قبلیمون مرتبطه. خیلی از دانسته های ما عزیزان در عقلمونه، و ربطی به قوای ما مستقیم نداره. اینا رو باید تفکیک کنیم. وقتی تفکیک کنیم متوجه میشی چیه بحث. چشم ما فقط اونی رو درک میکنه که میبینه. خب مثلا حسن، علی، تقی، افراد انسان رو میبینه. خب اما نفس ما یه قوتی داره، میاد این کسرت رو تبدیل به واحد میکنه، میگه انسان. انسان واحده یا کثیره؟ واحده، یه چیزه. چجور میاد کثیر رو واحد میکنه؟ این واحد در خارج وجود داره؟ نه، تو خارج کثیره. میاد کثیر رو واحد میکنه یا میاد واحد رو کثیر میکنه؟ واحد رو چجور کثیر میکنه؟ انسان، انسان یه انسان، یه شخص، یه نفره، ولی قوه‌ای داری. میگه نخیر، این سر داره، سرش غیر دستاشه، دستاش هم غیر پاهاشه، مو داره غیر پوستشه، پوست داره غیر گوشتشه. هی میاد این واحد رو چی میکنه؟ تقسیم میکنه. یا میاد میگه بله این یه نفره، اما این جنس داره، فصل داره، جنس و فصل جدای از همن. بعد جنسش هم باز جنس داره، جنس الاجناس داریم. انسان چی میگیم در مورد انسان؟ تعریف انسان چیه؟ حیوان ناطق، حیوانی سخنگو. حیوان میشه چی؟ جنسش. ناطق، نطق میشه چی؟ فصلش. فصل اونی که جدا میکنه. اسب حیوانی است ساحل، ساحل یعنی شیه کش. فصلش یعنی اون چیزی که اون از بقیه حیوانات جدا میکنه چی؟ شیه کش بودنشه، ولی بقیه حیوانات هم غذا میخورن. نمیتونی بگی اسب حیوانی است که غذا میخورد، چون بقیه هم میخورن. اسب حیوانی است که راه میرود، بقیه هم راه میرن، میدود، بقیه هم میدون. باید یه چیزی بگی تو بقیه نباشه که میشه فصلش. انسان حیوانی است ناطق، حیوانی سخن میگوید، سخنگو فصلشه، جنسش میشه چی؟ حیوان. خب خود این حیوان جنسه، ولی ما جنس الاجناس داریم بالاتر از این حیوان. چیه بالاتر از حیوان؟ جسم. خود حیوان چیست؟ حیوان جسمی است نامی و متحرک، رشد میکند و حرکت میکند. خب اینا رو میاد تفکیک میکنه عقل، یک واحد رو میاد تکثر بهش میبخشه، تکثیرش میکنه، از یک بودن خارجش میکنه. اما در خارج انسان مگه یکی نیست؟ بله. پس این تکثر بخشیدن کار کیه؟ کار عقله که میاد میگه این وجود دارد و ماهیت دارد. وجود و ماهیت دو تا چیزن. میاد در لابلاتوار ذهن اینو از هم جدا میکنه، تجزیه میکنه، تکثر میده بهش، در حالی که اینا همه در چیان؟ در عقلن. و بعد از اینجاست که اصلا علوم به وجود میاد. علوم از همین جاست. ببینید با اون بحث قبلی، با عین قبلی خوب مرتبط. الان مفهوم سازی چیه؟ توحد کثیره. مفهوم، مفهومات اولیه، یکی کردن بسیار. بسیار رو میاد یکی میکنه، همه انسان ها رو یه مفهوم میکنه، بلکه همه حیوانات رو در تحت مفهوم حیوان جمع میکنه. حیوان هم بر من صادقه، هم بر اسب صادقه، هم بر خارپشت صادقه، همه اینا صادقه دیگه. حیوان همه اینا رو آورد زیر یک مفهوم جمعشون کرد. این بحث همینه. خلاصه بحث اینجا توحد توحید کثیر و تکثیر واحد. خب آقا اینجا اینو اگه خوب بفهمی بعضی مطالب دستگیرت میشه. خیلی از مقالطه ها همین جاها صورت میگیره. این بحثی داشتیم قبلن، گفتیم که ما در خارج چیزی به نام اسلام نداریم. از نظر فلسفی میگم ها، اسلام یک مفهوم ذهنیه. در خارج ما چیزی به نام اسلام نداریم. که در خارج چی داریم؟ مسلمان، یک انسان مسلمان. ما در خارج حکومت اسلامی داریم. از نظر مفهوم فلسفی دارم میگم ها، نه سیاسی، نی بحث سیاسی نیست. بحث آیا در خارج حکومت اسلامی داریم؟ نه آقا، در خارج حکومت یک نفر مسلمان داریم. حکومت یک نفر مسلمان. در خارج ما صراط مستقیم داریم. نه آقا، صراط مستقیم در خارج نداریم اصلا. شاید کسی با قرآن صراط مستقیمه. قرآن در خارج چیه؟ کاغذیه که یه سری سیاهی ها روش نوشته شده. حتی علم قرآن هم تو خارج نیست. علم قرآن فی صدور الذین اوتوا العلم. پس صراط مستقیم چی؟ این که روایت میگه صراط مستقیم امامه، این بحث فلسفی پشتش خابیده. بحث فلسفی پشتش خابیده که در صراط مستقیم بخوای نشون بدی کو صراط مستقیم. میگه امام اون صراط مستقیمه. ایناش، این آغاز. لذا روایت داریم صراط مستقیم ولایت امیر المؤمنینه. اینا چیزاییه که از نظر فلسفی باید باز بشه تا طرف بفهمه یعنی چی. که بسیاری از چیزها هست در ذهن ماست، یعنی کار عقل در ذهن ما که میگیم، نه که باطل. کار عقل، ادراک عقل، اینا رو عقل ادراک میکنه. در خارج، بعد در خارج میاد پیاده میکنه اینا رو. اینها رو در خارج پیاده میکنه. خب پس یه بحثی خیلی شیرین که باید اون تفاوت بین حس و عقل رو متوجه بشیم که چه چیزایی در عقل وجود داره، چه چیزایی مربوط به حس، اینا رو تفکیک کنیم. بعد ببینیم چه شاخ و برگی میخوره بحث. خب پس در این چگونگی توان نفس بر توحید کثیر و تکثیر واحد. قدرت نفس بر توحید کثیر یعنی یکی کردن بسیار، به واسطه آن است که عالمی عقلی، چون نفس یکی از شؤونش چیه؟ عقله. و متحد با هر حقیقتی میگردد، با هر حقیقت عقلی متحد میشه و مصداقی برای هر معنای معقول میشود. معانی معقوله در کجان؟ در عقل ما هستن. در خارج وجود ندارن. که یه بنده خدا یه بار رسید به ما، آمد یه مثلا بحث مطرح، گفت هر چی تو این عالم هست یه زمان و مکانی داره. گفتم هر چی که در این عالم هست زمان و مکان داره. گفت بله. گفتم الان دو تا چهار تا کجاست مکانش؟ فکر کرد که مکانش کجاست دو تا چهار تا. گفت تو ذهن شماست. گفتم ذهن من نباشه این دو تا چهار تا نمیشه. گفتم خب حالا زمانش کجاست؟ چه زمانیه دو تا چهار تا؟ چون معقول و قبول یه مجردات رو قبول نداشت. بحث این بود، بحث مجردات رو قبول نداشت. خواست بگه هر چیزی زمان و مکان داره. گفتم نه اینجوری نیست که شما میگید. مجرداتی داریم که نه زمان دارن نه مکان، ورای زمان و مکانن. خب فرمود و مصداقی برای هر معنای معقول میشه و تمام معقولات چیان در عقل ماستن، زیرا آن عقلیست بسیط فعال برای تفاصیل علوم نفسانیه. علوم نفسانیه علومی هن که از خارج اکتساب میشن، اما به وسیله آلات، به وسیله قوا از خارج درک میشن. و این وقت چنان است که حکمت متعالیه قائل بدان است که نفس ما یک ظهوری از عقل فعاله که علوم نفسانیه در اون تفصیل میخورن. نزد جمهور دو وجه دیگر است. برای چی؟ برای اینکه کثرت ببخشه به، برای توحید کثیر، برای اینکه زیاد رو یکی کنه. یکی تحلیل و دیگری ترکیب. اما تحلیل اون حل کردن دیگه، از حل کردن میاد، باز کردن. زیرا هنگامی که مشخصات اشخاص داخلی در یک نوع و نیز سایر عوارض لاحق بدان حذف می شود، حقیقت نوعیه به صورت ماهیتی متحده و حقیقتی واحده باقی میماند. حالا اون قسمت بالا رو که فرمود در حکمت متعالی است، اجازه بدید تو شهر بحثش بیاد. اینجا الان بحث مشا رو نزد جمهور رو میگه. میفرماد هنگامی که مشخصات اشخاص داخلی در یه نوع، در یک نوع چی؟ مثلا انسان، اشخاصی که داخل در انسانن، این همه اشخاص داریم، هر کدوم یه مشخصه‌ای دارن، یکی سیاهه، یکی سفیده، یکی بلنده، یکی کوتاهه، یکی زشته، یکی زیباست، یکی سفید، چقدر مشخصه دارن. شما وقتی میگی انسان، یه مفهوم انسانو در نظر میگیرید که قابل صدقه بر همه ایناست، یعنی هم به اون دراز اطلاق انسان میکنی هم بر اون کوتاه. پس درازی و کوتاهی دیگه تو مفهوم انسان نیست دیگه، حذف کردی ازش. هم بر سیاه پوست اطلاق انسان میکنی هم بر سفید پوست، پس این عارضه رو حذف کردی ازش. همینجور اون مشخصاتی که هر انسانی داره اونا رو کنار میزنیم، یک نوع تشکیل میشه. میخواد بگه عقل چجوری این کارو میکنه. هنگامی که مشخصات اشخاص داخلی در یک نوع و نیز سایر عوارض لاحق بدان حذف می شود، این عوارض رو حذف که می کنیم، حقیقت نوعیه به صورت ماهیتی متحده و حقیقتی واحده باقی می ماند. وقت تش چی می مونه؟ تش یک چیزی می مونه به نام مفهوم انسان. درسته؟ این عوارض که میره کنار، چون چجوری میخواد این همه آدم رو یکی کنه؟ توی یه مفهوم باید جا بده، یعنی یه چیزی باید باشه شامل همه اینا بشه. انسانی که در آمریکاست با انسانی که در ایرانه، مکانشون باید بره کنار، درسته؟ انسانی که زمان حضرت آدم بوده با انسانی که الانه، پس زمانشون باید بره کنار. یعنی از عوارض و مشخصه های مادی اوریان میکنیم اونا رو، آری میکنیم، لختشون میکنیم که بشن یکی، که منطبق بشن روی هم. حالا جالب اینجاست، شما وقتی میگید حیوان، حیوان یه مفهوم دیگه، درسته؟ این حیوان شامل فیل میشه؟ بله. شامل پشه هم میشه؟ چجوریه که هم فیل رو شامل میشه همون پشه رو شامل میشه؟ هم طاووس رو شامل میشه، هم مگس رو، هم زرافه رو، هم سوسک رو. عقل چه میکنه این وسط؟ اصلا حیران عقلیم، عقل خودمون. عقل ما چه میکنه؟ چجوری این متکثرات رو میاد توحید میده بهشون؟ یعنی یکی میکنه اینا رو، یک مفهوم درست میکنه ازش. سبحان الله. خود ما میگه میفهمیم، از من عرف نفس فقط عرف رب، یعنی همین، از من خودم میفهمم خودم چی میکنم، خودم میفهمم چجوری دارم کار میکنم. نه، عقل من چجوری کار میکنه؟ ابدا. کی از که خودشو بشناسه اصلا؟ حالا بعد بریم تو وهممون چه میکنه، عقل خیالمون چه میکنه، از خبر نداریم از اینا. خب پس فرمود مشخصات اشخاص داخلی در یک نوع و سایر عوارض لاحق بدان حذف می شود. حقیقت نوعیه بعد به صورت یه ماهیت متحده و حقیقت واحده باقی میگی. ماهیت انسان، ماهیت انسان، همه در این ماهیت مشترکن دیگه. حالا گفتن تا برین بالاتر که بعد همه اینا رو میاریم آخرش در تحت وجود جمع میکنیم، یک وجوده، یک وجود یکیه. بعد از یه لحاظ نگاه میکنیم این اینا متکثرن، یه وجوده، پس این آسمان و زمین چیستن، بنی آدم و دیو و دد کیستن، این همه متکثرات، تکثرات نوعیه، انواع تکثرات فردیه، تکثرات جزئیه، اجزا، اعضا، چقدر تکثر در عالم هست، چقدر سلول داریم ما، بعد چقدر مولکول داریم، چقدر، بعد چجوری اینا در تحت یک مفهوم وجود یا حقیقت وجود جمع میشن؟ عالم رو یه جوری نگاه میکنی یکیه، عارف شهود میکنی یک وجود رو. این عکس برگردونا رو دیدید؟ میچرخونی یه عکسی میشه، اینوری میکنی یه عکس دیگه ای میشه. از یه لحاظ نگاه میکنی وحدت صرف، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. از یه لحاظ نگاه میکنی تمام کسرتن در کسرت لایتناهی، از نمیشه بشمری این کسرتو. سبحان الله. خب وقت بکنم تموم شده نه؟ پس اجازه بید تا هفته آینده که اینو بحث و عزیزان مباحثه کنید. حیف این مباحث، انشاءالله به جانمون بشینه. و السلام علیکم و رحمت الله.